schon sauer davon.
این که ما پیش از این هم راجع به ضوابط صحبت میکردیم، به خلاف اخباریات ظهور رو ظهور رو محدودش نکردیم به آنچه که از روایات این کلام اهل بیت به دست
نکردیم، هنوز هم نکردیم.
حالا سوال من اینه، اگر واقعا برای ما روشن بشه که ظهور یه روایت، یعنی اهل بیت دارن ظهور روایت رو برای ما روشن میشه، مثلا ما
اهل بیت دارن ظهور آیه رو،
ظهور آیه رو میگم، ظهور آیه
ما همین رو
که ما هم همین. آیا ظهور محدود میشه به آنچه که اهل بیت گفتن یا میتونه هم از اون باشه؟
میتونه هم باشه اگر حس نداشته باشه، بهم میگن جری تطبیق، اگر حس نداشته باشه میتونه هم باشه.
حالا توی 5 تا 6 تا روایت
اینجا نمیشه.
چرا؟
به خاطر اینکه در نفر الالجاد اینا اصلا نیست، اهم نمیشه. در نفر تفقه هم نیست. ببین یادگیری احکام یه فضاست،
درست.
امدادهای غیبی یه فضای دیگه است،
درست.
شما 50 سال که بیای سر درس، اون امدادهای غیبی که در حین جهاد اتفاق میفته چنین چیزی رو نمیبینی، کما اینکه 50 سال به جهاد اون چیزایی که سر کلاس درس میخواد اتفاق بیفته اینا به دست میاد، ماهیتا متفاوتن. اون حرف شما برای جای دیگه است. مثلا فرض کنید میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد امام صادق میگه والله نحن الصراط المستقیم، میگه اینا جری و تطبیق، یعنی یه مصداق صراط مستقیم میشه کی؟ اهل بیت. چرا؟ چون معنای خود صراط مستقیم یه معنای عامی است، میتونه اینو بگیره غیرم بگیره. آیه روایت هم که مفید هست بگید
نیست،
هست حقیقی نیست، بنابراین جری و تطبیق یه مصداقش رو مناسبت بیان کرده. معلوم شد؟
درست.
یا لطوس الان نه یامای زن ان نعیم، میگه این نعمت ولایتی. خب حالا این حصر نیست، حصر حقیقی نیست،
خب اینجا
که نعمت دیگه ای نباشه. چرا؟ چون اون ظهوری که ادعا میشد عام بود، میتونست مورد روایت رو بگیره، موارد دیگر هم بگیره. به مناسبت امام میگه میگن جری و تطبیق، یعنی جری کرده ظاهر آیه رو بر یه مصداقی و تطبیق داده بر اون. مال اهل بیت هم نیست، شما میتونید یه آیه رو بخونید بعد یه مصداقش رو در یه زمانی چیکار کنید؟ بیان بکنید و تطبیق بدید. اما
این ظهور میگه اولی به همین ظهور میگن،
ولی ظهور در عموم داره،
این ظهور در عموم داره،
اینم مصداقی از اون ظهور عامه،
درست.
اما این در جایی است که ما یه ظهور عام داشته باشیم. ما اگر در اینجا یک نفر خاصی داشتیم که این هم توش تعلیم احکام بود، هم اصول عقاید بود، هم خدمت شما عرض شود مشاهده آیات الهی در این جنگ بود، خب اینجا هم همین کار میکرد، بودیم این روایات جری و تطبیق هم، درست شد؟
درست.
ما اینجاش این عام نداریم. این نفر اگر نفر علل، این اگر سیاق بخواد حفظ بشه با قبلی ها و نفر بشه نفر علل جهاد، دیگه عمومیتی برای تعلم احکام و فروع دین و اینجور بحث ها پیدا نمی کنه. و اگر این نفر بخواد نفر تفقه باشد، تفقهی که دیگه ما گفتیم، عمومیتی برای جهاد و اعدا و اینا پیدا نمی کنه. پس اینجا نمیشه این روایت رو ما از باب جری و تطبیق بدانیم، این نکته رو روشی یاد بگیم. پس یه وقت هست آیه یک ظهور در عمومیتی داره، امام چیزی که بیان میکنه یکی از مصادیق همون معنای عامه و حصر حقیقی هم نکرده که این است و جز این نیست،
این میشه جری،
اینا میشن جری و تطبیق.
ولی که ظهور در عام نداشته باشه دیگه قابلیت این نداره که جری و تطبیق اتفاق بیفته،
و اونی که در آیه نفر اتفاق میفته اینه، یعنی اون اگه شما بخواید سور آیه رو حفظ کنی و بخواید چیز کنی میشه نفر الالجهاد. نفر الالجهاد توش تفقع احکام به این شکل اتفاق نمیفته، فوقش تو جهاد آدم احکامی که یاد بگیره، مثلا فرض کنید نماز خوف ذات و رقا رو یاد بگیره، اونجا نماز خوف بخونه یا چیزای اینطوری یاد بگیره، اما اینکه بره بشینه مسائل حلال و حرام را یکی یکی بپرسد، تا حلال و حرامی که مال خودش هم نیست، به نحو وجوب کفایی است، مثلا حیض و استعاذه و اینا، بپرسه، اینا دیگه جاش توی میدان جنگ نیست. واضحه.
خب حالا یه سوال دوم. این هر شد. حالا اون موقع که تو بحث اخباری ها میخونیم گفتیم هر معنای
سوال دوم بذار جلسه بچه‌ها امروز می‌خوام دو تا جواب رو بخونیم نمونه. اگر آخر جلسه رسیدیم موقع بپرسیم. یه سلامات. اینو فهمیدین نکته مهمی بودا که کجا روایات جری و تطبیق میشه به ظهور آیه ضربه نمیزنه، کجاها نه این دیگه ظهور رو باید دست بکشیم، یا روایات رو باید دست بکشیم یا ظهور باید یا روایات همه بر تعویل باید بکنیم یا باید ظهور آیه رو دست بکشیم، ظهوری که اول بزن از رو بومد.
بعد این پاسخهایی که میدید منبع میگیم، اما خیلی جا جزوه می نویسیم الان شما مثلا مقاله رو اسم میبری ولی من دقیقاً منبعش کجاست، یکی رو میخوام خودم مراجعه کنم یکی اصلا سوالتون کجا آورده
بپرسید دیگه کاری نداره. الان البته این که گفتم این
کتابی
خدمت شما هر شود همین زین آیه نه به صورت ان قطبل بود که اگر کسی اشکال کنه که این روایاتی که شما برای آیه نه را بودید هم کتاب اصولیه اینا جری و تطبیقن ما اینجا رو بودید اینجا نمیتونن جری و تطبیق باشه. مطالعه یادم نیست از کی بود، آشمان حسین بود، امام بود، ولی زین همین آیه نف بود تو کتابای اصولی هم بود، زین همین استدلال به روایات بود به صورت امود خود بود. خب این نکته رو یاد گرفتید، پس نکته مهمی بود. حالا شیخ نبود، شما با کی مباحثه میکنی؟
با جناب آقا.
اینه تو مباحثه بهش بگو، من از اول توضیح ندم براش توضیح تو مباحثه که وقت گرفته داشت که کجا روایت جری و تطبیق می شود کجا روایات جری و تطبیق نمی شود و چرا آیه نفت از اوناییست که جری و تطبیق نمی شود روایاتش نمی شود روایات رو جری و تطبیق گرفت. نکته این بود درسته چه خدا؟ حالا تو مباحثه شما دنبال کن بپرس که نکته مهم می ده. چون بعدا دیگه اینو کار داریم، الان گفتم بعدا میپرسم و الان دیگه نمیگم و میپرسم چون دوباره بهش میرسیم تو آیات بعدی که به روایت استدلال کردیم. اما آیه نف رو بحث کردیم تا اینجا رسیدیم که استدلال کردن به آیه نف برای حجیت خبر واحد و یه جواب یه داده بودن گفتن اصلا آیه نف به اینا کار نداره مربوط به جهاد. شیخ این جواب را رد کرد، اما در این حال شیخ دلالت آیه بر حجیت خبر واحد را قبول نداره و سه تا ایراد داره بر این استدلال. ایراد اولش اینه، میگه شما گفتید گفته لعلهم یحذروا، پس معلوم میشه حذر چی بوده؟ بگید معلوم میشد حذر چی بوده؟ مطلوب بوده، حذر مطلوب بوده به خاطر اینکه لعله آورده یه جهل داره یه مطلوبیت، جهل و منسلخ میکنیم محبوبیت سر جای خودش میماند، پس حذر مطلوب بوده محبوب بوده، ما هم قبول داریم حذر محبوب بود. بعد گفتید اصلا ترساندن وقتی محبوبه بس واجب هم هست، حالا ولی آشکیانی اشکال کرد گفت حذر میتونه به لحاظ مصالح باشه، مطلوبیت حذر مستلزم وجوب نیست که در جزوه آشیه بوده، ولی باید صرف نظر از اون گیریم مطلوبیت حذر مستلزم وجوب هم باشه، اصلا حذر هم واجب یا از راه اون قاید نفع واجبه، تفقه واجبه، انذار واجبه، پس حذر هم باید واجب. گیریم حذر واجب، ما همه رو قبول کنیم، اما وجوب حذر عقیب الانذار ثابت نمی کند حجیت خبر واحد را. چرا؟ چون شما ها که رفتید تحصیل کردید مطالعه کردید رفتید پیش امام یاد گرفتید اومدید به من گفتید، دو حالت داره، یه وقت از سخن شما برای من علم حاصل می شود، یه وقت زن حاصل می شود. اونی که تو خبر واحد محل بحثه کجاست؟ اونجایی که زن حاصل شود، علمش که محل بحث نیست. شما در صورتی می توانید، خوب دقت کنید، به آیه نفع برای حجیت خبر واحد استدلال بکنید که ثابت کنید این مطلوبیت حذر عقیب الانذار اطلاق داشته است، اهم از آن بوده که برای مخاطب علم حاصل بشود یا زن حاصل بشود، هر دو را می گرفته و انالکم به اثبات اطلاقه. چی می خواهید اطلاق رو ثابت کنید؟ کسی که می خواهد اطلاق رو ثابت کنه باید چی رو ثابت کنه؟ همیشه مقدمات اکباس صحبت کنید دیگه. اعتلاف آنمان هر جمعه داگه صحبت شما صحبت میشه. شما برای اینکه بتونید حجت خبر واضح ثابت کنید باید ثابت کنید که مطلوبیت حضر مطلق بوده، چه اونجایی که از انذار منذرین برای مخاطبین زن حاصل شود، چه اونجایی که علم حاصل شود، که بعد خبر واضح زن ناورم بشه حجت. درست یا نه؟ شما برای اینکه اطلاع و ثابت کنید باید مقدمات حکمت رو اینجا ثابت کنید. اولین مقدمه حکمت در مقام بیان بودنه. این آیه در مقام بیان چیست؟ آیا در مقام بیان کیفیت استفاده مردم از کسانی است که متفقه شدند، یا در مقام بیان این است که همه شما نشید پاشید به جنگ، یه عده برن جنگ یه عده بیان احکامی رو یاد بگیرن؟ در مقام بیان وجوب نفل تفقه، در مقام بیان کیفیت استفاده مردم از متفقهین نیست، ولو اشاره کرده باشه. متأ اشاره کردن به یه مطلب با در مقام بیان بودنش متفاوته. خیلی وقتا شما سر کلاس یک مطلبی رو از من سوال میکنید، من اشارتاً و اجمالاً جواب میدم، من میگم و تفصیل کلام فی محله، یا تا هم نگم ولی تفصیلش جای دیگه است. اینجا اگر من یه خصوصیتی را نگفتم شما نمیتونید بگید این خصوصیت رو قبول، بگید نداشته، چون این بقام بیان من نبوده. اون مقداری اشاره کردم که شما بدونید این مطلبی که گفتم لغو نیست، اما تفصیل اون ثمرش و کارکردش به جای خود. ما شیخ انصاری قبول نداریم که آیه در مقام بیان این باشد که چگونه از انذار منذرین و فقه متفقهین استفاده شود. لذا مقدمات حکمت نسبت به بگید اطلاق حذر این ثابت نیست. اگر مقدمات حکمت ثابت می شد، یا اصلا شما قرینه‌ای داشتید که ثابت می کردید اصلا این مال جاییست که از انذار اونها زن حاصل بشود، خب خبر واحد زن‌ناور هم اثبات می شود. اما این از کجا؟
اصل در مقام بیان بودن اشاره
شیخ خدا از کجا جاری می شود؟ همینطوری کلت می کنید زیر لحاف بگی از در مقام
اینطوری
که نیست میشه. مثلا الان میشون داره اسمان ادعا میکنی
که
اصلا مطلب کامل میشه. ما دو تا حالا که صحبت شد دو تا اطلاق داریم، اطلاق بگید
مقامی،
اطلاق کلامی. اطلاق کلامی چیه؟ مقامی چیه؟
کلامی تو همون کلام متصل میدونیم قید نیورده
و
سلام
مطلب شد و اطلاق مقامی تو کلام
نمیشه قیدش
بیاره. آقا نمیشه متمم، اون متمم الجل نایلی است. بگی من متمم الجل سال کنم، من میگم اطلاق مقامی یعنی چی؟ حالا مرحوم نایلی در باب تعبدی و توسلی مسلکی دارد به نام متمم الجل، اون جداست.
مرحوم مظفر اونجا حرف از اطلاق مقامی زد که گفت
معنای اطلاق. ببین شیخ ببین دقیق با تر و دقیقا مطلب رو بگیریم. حالا اینجا صحبت کرد از مطلب گرفتنه. اطلاق مقامی معناش متمم الجل نیست، منتها مرحوم نائینی حرفی داره به نام متمم الجل که این متمم الجل نوعی اطلاق مقامی است. حالا به نظر نائینی و اونایی که قبول نداره. درست شد؟ الان من سوالم این نبود متمم الجل شد، سوالم این بود که اطلاق مقامی چیست، فرقش با اطلاق کلامی چیست، بعدش اون موقع اثر عملیش چیست که الان مرحله بعدشه. الان اطلاق مقامی چیست، اطلاق کلامی چیست؟
اتصال و انفصال.
نه شیخ خود اون مال متمم الجل، خود اطلاق کلامی و مقامی فرقشون چیست؟ نگفتن صحیح حماد نگفتن؟ حماد ابن عیسی جانی رفت پیش امام گفت دو رکعت نماز خوب و بلدن؟ نگفتم؟ چرا نگفتم پس؟ باید میگفتم. حالا کلام میگه قضا میکنم چون یادم رفت میگه. حالا ما بحث اون اطلاق زمین مناسب باید میگفتم در رفتم. ببین آقا جان اول تعریف اون چه که میخوام این به این اصالت و بیان شما برسم که بدونیم ماجرا اونجا که دال بر اطلاق ببین تعریفش اینه اونجا که دال بر اطلاق کلام است میگن اطلاق کلامی اونجایی که دال بر اطلاق از سنخ کلام بگید نیست اینو بهش میگن اطلاق مقامی حالا ناینینا معتقدن اطلاق مقامی یعنی اونجایی که دال بر اطلاق کلام نیست دو جوره یه جور هست که در همون خطاب میتوانسته بگه و نگفته و یه جور هست که در اون خطاب اصلا نمیتونسته بگه جای دیگه باید میگفت که اون یه متمم الجهل از قسم دومش که الان بلد بودید قسم اولش رو مثال میزنم از اطلاق مقامی یعنی تو خود خطاب حماد بن عیسی جهنی میاد خدمت امام صادق علیه السلام یا حالا بر پیش همه حماد بن عیسی جهنی از بعدن از فقهان میشه حالا موقعی کردن روایتن فقیه نیستن ولی بعدن از فقهای اصحاب میشه یه خوردن من به خدا حالت چیز داشته حالا احتمالاً وسواسی داشته آخرش هم حج داشته میرفته جوحفه یکی از میقاتایی که حج میبندن جوحفه تو حج خوبی بعد این میرفته جوحفه غسل کنه واسه غسل ارتماسی کنه اون موقع آب بوده بعد میگن آقا نرو جلو میگه نه من اینطوری خیالم راحت نیست هی میره جلو هی میره جلو که مطمئن بشه آب به همه اعضا و جوارش میرسه بعدم آب میبرش فوت میکنه بنده خدا مرحبه غریق الجحفه ولی خب حالا فرق این حماد بن عیسی جهنی ثقه است فقیه هم است منتها زمان روان هنوز فقیه نیست حماد بن عیسی جهنی خدمت امام صادقه امام بهش میگه دو رکعت نماز بخون این مثال برای اطلاق مقامیه که متمم الجهل هم نیست دو رکعت نماز بخون حماد میگه بله من کتاب حریز را خواندم حریز ابن عبدالله سجستانی ولی سیستان بلوچستان سیستانه این هم باز از اصحاب با صادقه یک کتابی داشته رو کتاب صلات نماز رو توضیح داده که نماز چجوریه گفته من کتاب حریز رو خوندم امام میگه باشه دو رکعت بخون ای چی میخوای امام اصرار میکنه آخر دو رکعت میخونه بعد که میخونه امام بهش میگه زشت است برای کسی که ریشش داره سفید میشه هنوز دو رکعت نماز درست نمیتونه بخونه نگاه کن ببین من چگونه نماز میخوانم آنگونه که جدم رسول الله نماز میخونه بعد پا میشه دو رکعت نماز میخونه شد؟ حالا میبینین در این دو رکعت نماز امام مثلا جلسه استراحت وجود ندارد امام جلسه استراحت انجام نداده است میگیم امام در مقام تعلیم بگید حماد که بوده اگر جلسه استراحت جزء اجزاء واجب نماز بود می آورد حالا که نیاورد اطلاقش اقتضا می کنه که جلسه استراحت واجب نیست اینجا دال بر اطلاق الفاظ نیستن کلام نیست فعلیست که امام در مقام بیان و تعلیم نماز واجب انجام داد و این جز را نیاورد ها؟ این رو بهش میگن اطلاق مقامی یعنی مقام اقتضای اطلاق دارد این که در مقام تعلیم نماز صحیح بود درست شد؟ این. یا مثلا وضو باز زراره از امام پرسید که آقا دعوا شده یه ده میگن فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق یعنی از اینجا بشوره الی المرافق یه ده دیگه میگن نه یعنی مرافق را هم بشوره بعد میگن پیغمبر اونوری میشود چه کار کنید بعد امام صادق میگه تشتی از آب برایم بیاورید تا وضو بگیرم آن گونه که جدن رسول الله وضو میگرفت در مقام تعلیم وضوست حالا مثلا شما میدید اینجا وقتی داره صورت چون میشوره این گوشای اینور و اینور صورت رو نمیشوره از اینجا میفهمید که این دو طرف وجوب شستن بگید
نداره.
نداره اطلاق این روایت اقتضا می کند که وضو مقید نیست دست و وجهش به شستن این دوتا دو طرف گونه اما این اطلاق دالش لفظ نیست اینو میگن اطلاق مقامی، مقابلش اطلاق کلامی. احل الله البی، کلمه بی، بعد این کلمه بی اطلاق داره، هم بی عربی رو میگیره هم غیر عربی رو. به این میگن اطلاق کلامی. در اینجا فهمیدین؟ حالا متمم الجعل ناینی هم اطلاق مقامی است. چرا؟ چون داله بر اطلاقی که ناینی اونجا مطرح میکنه از سنخ الفاظ بگیم نیست. روشن شد چی شد؟ پس درست حرف بزنید. وقتی میگن اطلاق مقامی چیست؟ یعنی یه وقت میگن متمم الجعل چیست؟ یعنی اون. یه وقت سوال میکنن متمم الجعلی که ناینی داره میگه بر اساس ادعای اطلاق میکنه اطلاق کلامی است یا مقامی است؟ البته اطلاق مقامی است.
دقیق متوجه نشد، مگه توی این جایی که مرحوم ناینی میگن متمم الجعل، اینم از سمت کلامی است؟ مثلا اطلاق مقامی تقریبا
داله بر اطلاق لفظ نیست. شما نمیای بگی کلمه بی را گفته بعد بی را قید نزده به مثلا عربی و غیر عربی، میایی میگیم تقسیمات ثانویه که منها قصد القربه باشه در هیچ جا توسط شارع بیان نشده است.
این همین جمله رو گفته دقیقا.
کدام جمله؟
مثلا جمله گفته مثلا سلات
عقب سلات نبیدون
کشه. خب اون موقع شما گفتید خود بی برای بعد بی چیزی اضافه نکردین چون خود لفظ داله حالا بی تصامح بعدش حالا ما
تصامحش کجا
ببرسید؟
خب داخل داری حرف مثلا که ها درستنگ میکنی
آخه خود اطلاق رو گفتن دلالتش دلالت لفظی به اون معنی
نیست. دلالت ببین ظهورات همه مباحث الفاظ هم منشأ ظهور اطلاق لفظ نیست. این اشتباه داشته. ظهورات کلن مباحث الفاظ هم، چه عموم چه اطلاق چه مفهوم چه همش منتها منشأ ظهور. یه وقت وضعه مثل عموم، یه وقت منشأ ظهور مثلا مقدمات حکمته مثل اطلاق. این غیر از اینه که از ظهورات نیستن، از سنخ الفاظ نیستن. ظهورات همه مباحث الفاظ هم، مناشه استظهار متفاوته. یه وقت منشأ استظهار چیه؟ بگید
لفظ مثل عموم
وضعه. یه وقت کثرت استعمال مثل انصراف انصراف حیوان به معالم انسان. یه وقت عامه مثل مقدمات حکمت. یه وقت قرینه مثل رعی تو اصدن گرمی مثلا. یه وقت قرینه سیاره یا مناسبات و کموزه. پس این اختلاف تو مناشه است بلا اونجا تصاحبه نبود.
حالا اون موقع میگیم لفظ کلمی
بی بذار جواب تو بگم چون
فرش اون جمله میشه
گوش بگی. گوش بگی تقسیمات ثانویه هیچ وقت مدلول کلمه لفظی نمیشه. اینم ناینه قبول داره فرم کنم بتقسیم. اگر گفتی اقم صلات لدلوک شمس، این کلمه صلات اطلاقی دارد که مثلا فرض کنید هم جلسه استراحت رو میگرد هم فاقد جلسه استراحت، این اطلاق میشه کلامی. از هیچ چنین اطلاق نداره چون در مقام بیان این حیث نیست و در اگر میبود شد کلامی.
درست.
اما وقتی که میایی سراغ قصد و حرمت که از تقسیمات بگو ثانوی است، اینا دیگه هیچ وقت اون کلامی که داره خطاب میاد برای مشروعیت عمل اون نمیتواند تقسیمات ثانوی را بگیرد. لزوم الخلف عبد دو مثلا علت این که میرن سراغ متمم الجمع اینا همینه. چون میگن تقسیمات ثانویه توسط الفاظ نمیتواند گفته شود الفاظ خطابات، پس الفاظ خطابات داله بر اونها نمیشن برخلاف تقسیمات اولیه. پس چی میگی؟ میگه الفاظ خطابات دال نیستن، اما میتوانست یک خطاب دیگری بیاورد یا نمیتوانست؟ میتوانست. حالا که نیاورد، یعنی خطاب دوم را نیاورد، این داله بر اطلاقه، نه خطابی که آورد داله بر اطلاقه. فرقش رو تا شدی؟
خب من اینجا تشبیه
این فرق تقسیمات اولی و ثانوی
تشبیه قشنگ ما اونجا میگه مفرد مثلا بی احل الله و بی مفرد دیگری نیاورد که
نه بحث مفرد دیگه نیست.
اینجا هیئت ترکیبی
شیخ خدا حرف میزنه هیئت ترکیبی و کلمه کار نداریم. چه هیئت ترکیبیه چه کلمه، اونجایی که خودش بتواند قید بردارد میشه تقسیمات اولیه. اینجا اگر لفظ اومد و بعد این لفظ قید برنداشت میشه اطلاق کلامی. اما تقسیمات ثانویه چون تو خود خطاب به نظر معینی هاشمند باشه اینا نمیتونن بیان للزوم الخلفه و دور داله بر تقسیمات ثانویه خود اون خطاب نیست، چه به لفظ و مادته ای چه به هیئته ای. بعد چون نیست، یعنی اینا معتقدن که نیست، میگن خب میتونست تو خطاب دیگه بگه یا نه. حالا که خطاب دیگه نیاورد اطلاق داره. فهمیدی چی شد؟ پس داله و اطلاق نه. یه وقت شما مثلا امام اینا اینجوری میگن، امام اینا میگن ما از ریشه اون خلف و دور رو قبول نداریم و در نتیجه تو همون خطاب اول هم تقسیمات اولیه رو میتونه بگم، تقسیمات آقای خویی هم همینطور میگن، امام آقای خویی، که اگر شما این رو گفتید دیگه متمم الجل پیش نمیاد، بعد دوتاشون هم مثل هم میشن، یه جفتشون میشن کلامی دیگه، اصلا نه متمم الجل است نه اطلاق نامی. نایینی هاشمند حسین اصفهانی و من تبع قبول دارن که در خطاب اول به خاطر خرف یا دور، یعنی اون خطابی که خود صلاته، تو هیچ کدوم این خطابایی که الان ما داریم، تو هیچ کدوم این خطابایی که ما داریم نمیتونسته تقسیمات ثانویه رو بگه، اینو قبول دارن. بعد میرن میگن متمم الجل رو مطرح میکنن، این که غیر از این خطابایی که ما داریم میتونست یه خطابای دیگه داشته باشه یا نه، این که میتونست داشته باشه و نداشت اطلاق درست میکنه، یعنی خلف و دور رو رد نمیکنن اینا قائلن. اینا میشن متمم الجلی ها یا متمم المناطی ها. متمم الجلی ها میشه مسلک نایلی، متمم المناطی ها میشه مسلک هاشمند حسین. آخوند اینا معتقدن به همان دلیلی که در این خطابات نمیتونست بگه، تو خطابات بعدی هم نمیتواند بگوید و روی این حساب متمم الجلی هم قبول ندارن و در نهایت تو تعبدی و توسلی احتیاط میکنن، یعنی میگن اطلاق نداری نه کلامی نه مقامی و با احتیاط قائل میشن به تعبدیت. شیخ انصاری هم همینجوریه، اینطوری. حالا این ما دیگه حالا بحث تعبدی توسلی تو رسائل نداریم، ان شاءالله کفایه که تعبدی و توسلی رسیدید اونجا خود متن کفایه رو که میخونید سه تا مسلک رو هم باید ذهنش دنبال بکنید. یکی مسلک امام آقای خوینا که اصلا تو همون خطاب اول میگن نمیشه و لذا از هم متمتم جل هم نمیخوام، بعد اون موقع اونا میگن اطلاق کلامی، لذا میگن مثلا آقای خویی میگه خطاب، حالا صلاتو نمیگن چون در مقام بیان نیست، ولی مثلا تو صوم میگه خطاب کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود اطلاق کلامی دارد نسبت به تعمدن سر به زیر آب کردن، مثلا وقتی شک میکنه به اطلاق تمسک میکنه بطلان تعمدن سر زیر آب کردن نفی میکنه، دقیق که اینطور شد. اصفهانی و نائینی و من تبع معتقدن در خطاباتی که الان داریم نمیتونسته بگه، ولی در خطابات دیگر میتونسته بگه، چون اون محظور خلف و دور تو خطابات بعدی تکرار نخواهد شد، دقیق کردید. و چون اینو قائلن حالا متمم الجر یا متمم المناط میگن. بعد طرفدار هم دارم دیگه، مثلا خدمت شما عرض شود که آقای بهجتینا همین حرف اصفهانی رو میگن، متمم المناط رو میگن، ما طرفدارش و آخوند اینا که میگن نه تو خطاب اول میشه نه تو خطاب بعدی، لذا باید احتیاط کرد. اینه مطلب. بنابراین این جمله شما اصلا جمله نامعقولی بود، این که شما بگید همونطور که در علالله البی میتونست قید بزنه به عربی و غیر عربی و قید نزد پس اطلاق کلامی دارد نسبت به غیر عربی، حالا عقب صلات لدلوک شمسن میتونست قید بزنه به قصد غربت و نمیتونست و به نظره، و حالا که نظر اطلاق داره، این میدونی چی نشون میده؟ چون فرق تقسیمات اولی و ثانویه و سر این که اصلا رفت ساید
آره.
کنجان هم نشده
اونی که عقب صلات مع قصد غربت این که نمیشه، یعنی اون فرق من این بود. من
بحثم
سر این بود که
نه میشه، یعنی میشه باید بحث کنیم، ما که میگیم آره. میشه حالا
قید جمله‌ای توی یه چیز بیرون از این جمله،
بحث این جمله نیست، بحث تو کل خطابات است که شارع داره ناینا میپذیرن اصلا میرن دنبال متمجد لدش نه، تو کل این خطاباتی که ما از شارع در صلات و صوم و اینا داریم تو هیچ کدوم اینا نمیتونسته تقسیمات ثانویه
اینا، ولی توی یه کلام دیگه میتونسته
و نگفته. و اون کلام دیگر اصلا نگفت.
من هم قیاس کردم کلام دیگه بیرونو
به نگفته.
لفظ مفرد، آره نگفته، به لفظ مفردی که میتونست کنار مثلا بی بیاره،
این خرابش نکن. وقتی نگفته یعنی دال بر اطلاقش از سنخ الفاظ نیست، چنین لفظی نداریم. غیر از اینه که بگیم ما لفظ بی را داریم، این بی هر دو را بگو شامل میشده و قید نزده، پس مطلق مراده. کما اینکه در تقسیمات اولیه نه ثانویه، همین رو ناینا تو صلات و صوم میگن دیگه.
چون که به شامل میشده میگیم.
بله شامل میشه.
اطلاق کلامی از لفظ. ولی این اصلا چون که کلا نمیتونه.
حالا اینا شون این اعتقاد داشتن. بله. زود
تفکیک شدیم با آیه.
خب. حالا این نه مقصد من اساس بیان رو بگم، به اونجا نرسیدم. حالا ما فهمیدیم اطلاق کلامی چیه، اطلاق مقامی چیه. اینو فهمیدیم، یاد گرفتیم. ببین یه جایی رو خراب کنید چرا وقت دادم گرفته میشه. خب نمیشه آخه ولشم بکنیم، مثل ساختمونه که اینجوری داریم میسازیم میره بالا، تو متوجه میشه این زیرسازی این قسمتش خرابه، ولش کنی این ستون رو روی این بزنی بره بالا، یه جا با یه فوتی میریزه پایین، بخواییم درستش کنی خب باید برگردی بکنی بری درست کنی بری بالا. حالا تا برسیم به این وقتی کلام مقامی رو یاد گرفتیم، ثمره کلام مقامی اصلا اینجاست که در اطلاقات کلامی اصل اولیه و اینه که مولا در مقام بگو
بیان باشه.
در اطلاقات مقامی ما چنین اصلی نداریم، باید در مقام بیان بودن را احراز کنیم. لذا وقتی صحیحه حماد رو مثال زدم برای اطلاق مقامی، اولش رو براتون گفتم که گفت بیا ببین من چجوری نماز میخوانم. یعنی اینجا قرینه داریم که در مقام تعلیم نمازه. تو روایت زراره گفت تشتی بیاورید وضو بگیرم آنگونه که جدم رسول الله وضو میگرفت. قرینه داریم که در مقام بیانه بگید چه وضوی صحیحه اینه، نه اینکه بگیم اصل بر بیان. اما اگه اهل الله غیر تمسک میکردم نمیمادم بگم بله ما مثلا رفتیم اینجوری شد اونجوری شد اونطوری شد، چون اونجا اصل در مقام بیانه. این تنجا مدوم
اگر تعلیم
هم نمیشه اصلا با آقا جان شما بحث فعل و معصول رو مگه نخوندید توی اصول فعل؟ خب تو شرایط خودش ما باید ببینید وقت شما یه حکمی رو از یه جایی میخوای تعمیم بدید به جای دیگه، باید موضوع اون حکم در جای دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی با وحدت موضوع ادامه پیدا میکنه. مثلا یکی اومد از امام سوال کرد گفت آقا من نماز بخونم، گفت تو نمیخوای نماز بخونی، زنی بود. ما از این بگیم پس زنا نباید نماز بخونن، نه، باید ببینیم اون موضوع چی بوده که این حکم اومده روش. ببینیم موضوع حائض بوده، حالا تا قیام قیامت هر کی حائض بود حکمش همین. تعمیم حکم از یه مورد به مورد بگو دیگه پیش فرضش احراز موضوع حکم در اون مورد دیگه است. ما اگه فقط ما نگاه کنیم فعل امام رو، صد تا موضوع اینجا احتمال داره، ممکنه تقیه بوده، ممکنه این اصلا نماز مستحبی بوده، ممکنه مقام تعلیم بوده، ممکنه و و و و و. ما باید یه قرائنی پیدا بکنیم بفهمیم موضوع خطاب چی بوده، ممکنه اصلا مختصات امام بوده. بعد که موضوع خطاب رو اونجا احراز کردیم، اگر دیدیم این موضوع تو جای دیگرم بگو هست، میتونی حکم بر این جای دیگه. لذا اگه امام همینطوری یه جا نماز میخوند، ما فوری نمیتونستیم برگردیم بگیم جلسه استراحت نخونده پس منتفیه. ممکنه اونجا جور دیگه، ممکنه اونجا شرایط خاص بوده، موقعیت خاص بوده، وقت کم بوده، ولی احتمالات بررسی بشه. به قول آشان جواد، حالا تعبیرش مؤدبانه نیست ولی حقیقته، یه فرق بین فقیهی که چهار تا استخون خورد کرده با فقیهی که اسمش فقیهه و هنوز حالا ایشون میگه تنبان هم به پاش نکرده فتوا میده، تو اینه که اونی که چهار تا استخون خورد کرده وقتی یه روایت میبینه زوایا و احتمالات مختلف رو یکی یکی چک میکنه بررسی میکنه بعد فتوا میده. وقتی فتوا میده دیگه به این سادگی نمیشه این رو رد کرد، چون دیده و چک کرد. حالا ممکنه نپذیریم ولی رو اون قسمت هم فکر کرد. اما همینطوری بگی خب امام این کار کرد مثل این عوام الناس میشه، ما نباید عوام الناس باشیم.
از این فقیه هم داریم که
فقیه یعنی مدعی فقیه دیگه، فقیه که مدعیان همیشه زیاد بودن همیشه هم زیاد خواهند بود. وقتی که کسی رو پیدا نکنه، کسی نباشه، مدعی زیاد میشه. این نفس سرکشه. الان شاید بنده و شما هم خیلی چیزا رو دوست داشته باشید، ولی توی محیطی هستیم اگه همچین ادعایی بکنیم مچمون رو میگیرن. ولی اگه یه وقت رفتیم یه جایی که مچمون رو نمیگیرن، چه بسا حرفامون رو باور کنن، خب اون موقع باید بدیم هوای نفس رو میتونیم کنترل کنیم یا نمیتونیم کنترل کنیم. و اینجور میشه که فقها زیاد میشن. ابو حنیفه علیه حرف میاره. ابو حنیفه چیز بهلول رد میشد. من این روایت خودم ندیدم، آقای مروی نقل کرد. گفت بهلول رد میشد، دید ابو حنیفه رفته بالای منبر داره برای مردم حدیث میکنه. بعد نکته میگه. آیه رو معنا میکنه اینا. بعد نگاه کردید همون آیه رو داره میخونه که دیروز در حضور جعفر ابن محمد که با هم بودن بهلولم بوده امام صادق خوند. چند حالا دیروز یعنی روزای گذشته. بعد وایساد گوشتا ببین چی میگه. دید آیه رو میخونه، بعد همون تفسیری که امام صادق گفته به اسم خودش میگه، بعد عکس اون تفسیرا رو نسبت میده به امام صادق، بعدم ردش میکنه، میگه اون عکس درست نیست، مثلا به این چهار دلیل. آره اینجوری خود تفسیر امام صادق به خودش نسبت میده، عکسش رو به امام صادق نسبت میده، بعدم حرف امام صادق رد میکنه. بعد خدمت خب اون منابعی که شما مطالعه میکنید اینجوری میگن، بقیه نمیگن. هر چقدر که بعدش بهلول اونجا تعجب کرد که این چرا اینطوریه اینا، بعد این جمله ابو حنیفه متوجه شد، گفت دعنا نعیش، بذار ما زندگی رو بکنیم. ما اینجوری بالاخره خودمون داریم اسمی رسمی درست میکنیم، اگه بخوام راست و حسینی بگیم که دورمون جمع میشه. حالا از این چیزا همیشه بوده، حالا هم هرچ بعدا هم خواهد بود. بالاخره کسانی که یکی از کسی نیست میگن ما فقیهیم، یکم بره جلوتر میگن عالمیم، یکم بره جلوتر میگن امام زمانیم. یه بستگی داره جمع چرا کشش داشته باشم، خدا بکشه میشن جلو. حالا اینم تایجه مسئولت شد، پس کلامی بود در مقام بیان نداریم، داریم مقامی بود نداریم. اما تو همون کلامی هم که اصالت بیان داریم، در جاییست که ما قرینه برخلاف شیخ و امثال شیخ مدعی هست که شأن نزول آیه و فضایی که در اون فضا آیه نازل شد، اینها قرینه می شوند که در این آیه مقام میگم آره شأنشون قرینه می شوند که این آیه در مقام بیان کیفیت اخذ بگید نیست، در مقام بیان لزوم نفر است. وقتی که اینطور شد پس باید چی داشت پله پله بخون.
اگر اطلاق مقامی هم نباشد، یعنی نگه اونجا اطلاق مقامی داره،
بگیم اطلاق کلامی
در آنی داریم که بازم اطلاق نداره
که در مقام بیان نیست نیست. و بطه این کلیت بس. خب وقتی اینطوری شد پس اصلا آیه دیگه اطلاقی پیدا نمی کنه که هم علم را بگیره هم زن را، تا بعد خبر واحد را چکار کنه؟ حجت کنه. علاوه اکیسه میگه فقط مال زنه که این قطعا باطله، چون در روایت اومد بر مسئله اعتقادی امامت تطبیق داد، درست یا نه؟ چند تا روایت اینطوری داشتیم بر تشخیص امام تطبیق داد. تشخیص امام که با زن نمیشه که، تشخیص امام مسائل اساسی اعتقادی علم میگه. پس قطعا در این آیه علم بوده، علم قطعا بوده، این مسلم. اگر شما بخوای خبر واحد ثابت کنی، باید ثابت کنی اطلاقی دارد که زن را هم بگید شامل می شود، و ما چون این اطلاقی را زیر بار نمی رویم، چون مقدمات حکمتش را تمام نمی دانیم، کدام را تمام نمی دانیم؟ در مقام بیان بودن را. بنابراین یا اون چه که ما از این آیه می تونیم استفاده کنیم این است، تفسیر من شیخ انصاری این است که این آیه اینقدر ثابت می کنه که برای از هر گروهی یه دسته ایشون واجب کفایی است که اینا برن معارف دینی را اهم از مسائل اعتقادی یا فروع دین یا حتی اخلاقی یاد بگیرن، بعد که یاد گرفتن بیان اینها رو به مردم ابلاغ کنند، و بعد اگر مردم از این ابلاغ براشون علم حاصل شد قطعا باید حذر کنند، اما اگر علم حاصل نشد زن حاصل شد از این آیه چیزی در نمیاد. نه یعنی ما میگیم اگه زن حاصل شد اجتناب نکنم، میگیم اجتناب بکنم، از ادله دیگه میگیم، از این آیه در بدیم. این جمع یا اول شیخ نقل معروفی که اینجا هست گفتن آقا اینجا میگه مولا در اصل بر بیان است متعلق به اون مقدمات اول نشون میده به اطلاق کلامی است بعد از اطلاق کلامی هست میگه در مقام بیان باشه در مقام بیان باشه اطلاق ثابت میشه اینجا باید فکر کنیم ببینید آیا با اون قرائن این جایی برای این اصل چون اصل جایی جا میشه که زن نوعی باشه دیگه میدونید دارم که آیا اون زن نوعی و غلایی بر مقام بیان بودن قبول میماند یا نمیماند اگر بگید نمیماند حرف شیخ درست میشه قبول
یکی شأن نزول دیگه چی
همین شأن نزول فقط شأن نزولشو میگن بعد شأن نزول رو میارن میگن با این شأن نزول معلوم شد اونی که الان محل دعوا بوده اصل یادگیری بوده محل صحبت بوده یه دفعه بیان یاد بگیرن بحث روی نبوده که اگه یاد گرفتن دقیقاً دیگران چگونه باید استفاده کنن ولی حالا یه اشاره هم شده و این بیان اثبات
میشه کلیت این بحث وقتی اولش که پیش میرفتیم تماما اگه اینجوری وارد میشدن که شأن نزول رو میگفتن
کامل اینجا از باهاشی آوردن شأن نزول رو اینجا باید میامورد یعنی همینجا که جواب اوله که میخواد بگه در مقام بیان قبول معلوم نیست باشه اینجا باید شأن نزول رو میامورد تا این وضعیت تقویت بشه تو جزوه هاشی تو قسمت تحقیق تعامل به شأن نزول شامل
که یعنی این جدایی از این اون شأن نزولی هم که شیخ طوسی نقل میکنه کاملا مقام بیان واسه یه طرف مقابل اثبات میشه
بعد تعارض شأن نزول رو بررسی کنیم ببینیم چی میشه
استاد از خود آیه که میگه ولی اون زیر قوام هم ازار جمعون از جا خودش نمیشه اصلاحش رو در بیاریم
اصلاح در نمیاد اصل این که میگه باید بیاد یاد بگیرید بعد که یاد گرفتید میاد انذار میکنید اما حالا بعد انذار شما مطلقا اونا باید حذر کنن یا در صورتی که علم براشون حاصل شد باید حذر کنن آیه در چون در صورت زن که قطعا نیست چون در مورد امامت تطبیق داده شده و در امامت زن معتبر نیست بنابراین یا باید اطلاق باشه یا در حصول علم این اطلاق باید مقدمه دخلش تمام بشه لیکن نل انصاف
اگر شیخ اطلاع کنه اصلا اینجا کلامی نیست اطلاع مقامی
چی؟ خب ما باش وارد بحث میشیم ببینیم آیا اینجا داله بر اطلاق لفظ حذره یا لفظ حذر نیست طبیعتا تغییر حذر به علم مشکلی نداره اونجا که تقسیمات ثانویه میگفتن اونجا تغییر یعنی ناینی نو معتقدن تغییر صلات به قصد امتثال دور است خلف است ممکن نیست اونجوری میگفتن اما اینجا تغییر حذر به مثلا چه علم چه زن چه منظوری داره که بشه اطلاق مقامی برای دال و اطلاق باید ببینید دال و اطلاق ببینید لفظ یه لفظی اومده همه رو گرفته حالا شک میکنم قید داره یا نداره اصلا اطلاق جایی میکنم اطلاق کلامی اگر دال و اطلاق لفظ نیست مثل صحیحه حماد اطلاق میشه چی؟ مقامی
استاد بدون مراجعه به شأن نزول این چیزها با خود لفظ حذر حذر به معنای به وجود اومدن یک حالت نفسانی نیست
واسه حالت ترس اینو میرسیم جواب سومه که واژه حذر دوباره خودش نمیذاره شما خصوصیاتی داره این خصوصیات اجازه نمیده شما به خبر وارد استدلال سه تا جواب شکل میده الان جواب اول لکن نال انسان ببین فهم آیه یا روایت چی چیه آیه مثلا ما الان میخونیم مارمزو یه دوره قرآن میخونیم کار خوبی هم هست بازم بخونیم ولی فهم اینه که شما یه روایت یه خط آیه چقدر باید روش فکر کنید بحث کنید تا بتونید به فهم برسید حالا تو روایت غیر از این فهم بحث سند و جهت هم باید بررسی بشه تو آیه دیگه اینا نیست دلالت کنید اون دو انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لتنصرف علی وجوه همینه افقه اونه که اینا رو در بیاره الله یه ترجمه معمولی کسی افقه نمیشه لیکن انصاف این است که جایز نیست استدلال به این آیه نفع برای چی؟ حجیت خبر واحد جایز نیست من وجوه این عدم جواز من وجوه هست وجه اول اینه که شانچو این است استفاده نمیشود از این کلام یعنی از این بحث آیه نفع الا مطلوبیت الحذر عقیب الانذار به ما یتفقهون فی الجمله یعنی اطلاق ندارد خودش میگه لیس در این آیه اطلاق وجوب حذر مطلوبیت حذر بل درست اما اینکه این حذر مطلقا مطلوب باشد چه علم حاصل بشود از اون انذار، چه زن این اطلاق ثابت بگید نمیشود، بلکه حتی امکان دارد، چون مسلما مال زن تنها نیست دار، چون در روایت در امامت تطبیق داده. پس یا فقط مال علمه یا مطلقه، چه علم حاصل بشود چه زن حاصل بشود.
بیانه
علم تعبدیه، علم تعبدیه، بعد علتش اینه. بعد یکی این، یکی رو مسلک خودشه، رو مسلک دیگران هم میگن چون قطعی که در امامت عقد شده قطعه بگید طریقیه، رضا امارات جانشینش میشن، اینا هم اونجوری میگن. یاد گرفتی؟
یه قدر متعقنی رو شامل نمیشه
اطلاقا، حالا با همه این هست. بله یا ممکن، بله بله یا ممکن ان یتوقف وجوب حذر بر حصول علم. یعنی معنای این باشه شما یاد بگیرید بید انذار کنید، لعل شأن چنین باشد حاصل شود برای کی؟ اون قوم علم، بعد حذر کنن. علم که پیدا کردن حذر، منشأ علم شما بودید دیگه. مثل الان پزشکی یا دیگران، خیلی وقتا مردم از تبلیغاتی که میشه علم پیدا میکنن اجتناب میکنن. ما نیاز نداریم اثبات کنیم که برای علمه، شما باید ثابت کنید که آیه اطلاق داره. جا به جا نشید، ما نباید دلیل بیاریم که فقط مال علمه، شما باید ثابت کنید که اطلاقی داره، هم علمو میگیره هم زن. پس آیه اینجا اون ریشه بحثم میگه، آیه اصلا ریخته شده بوده برای بیان اصل مطلوبیت انذار به ما یتفقهون و اصل مطلوبیت عمل از منذرین به ما انذرون. در مقام بیان کیفیت این حذر نیست که بخواد مقدمات حکمت تمام بشه اطلاق درست بشه. و هازا یعنی چی؟ این بیان مطلوبیت انذار و اصل عمل این منافاتی با اعتبار علم در عمل ندارد و به همین خاطر صحیح است همین انذار، همین مطلوبیت در مسائل اساسی اعتقادی که مطلوب در اونها علم است. پس چون این آیه عمومیتی که موارد زن رو بگیره ثابت بگید نشد، لذا نمیتوانیم این را مخصص عمومات ناحیه از زن قرار بدیم. درسته؟ اون اصل اولیه حرمت تشریع تعبد به زن سر جای خودش میمونه. و لیس فی هذه الآیه تخصیصی برای اون ادله ناهی از عمل به غیر علم، و لذا که این حداقل علم را قطعا شامل می شود مختص به زن بگید نیز استشهاد کرده امام در اون چی که شنیدی از اخباری که گذشت بر وجوب نفر در معرفت امام و انذار بدن اون ناظری که رفتن امام رو شناختن، انذار بدن لیل متخلفی، در حالی که امامت ثابت نمیشود مگر با علم. مسئله اساسی اعتقادی دیگه، درسته؟ که علم میخواد. اینم از این از ثانی. فکر کنید به نظر ما این جواب شیخ تمام نیست، حالا آخرش که تمام شد اشاره خواهم کرد. اون بحث کلامی مقامی هم هدر نشه، حالا گفته شد کلامی چیه مقامی چیه، چجوری پیداشون کنید، ثمره عملیش کدام هست، درست شد؟ و فرقشون با اون متمم مرجعه اینا هم دیگه هدر نشه تو مبارزه داشته باشه. حالا خود به الله رب العالمین.
حالا کسی به آیه میتونه استناد کنه برای چی؟ حجیت خبر واحد اطمینان آور،
خبر واحد
اطمینانی.
اگه اون علم بگید علم عرفیه،
خودی بالاخره یه عقلی داره دیگه، یعنی شما نمیتونی بگید هیچ چیز دیگه نگفت، یعنی نه زنی رو گفته نه علمی رو گفته نه یقینی رو گفته.
چرا یقینی که قطعا دیگه هست،
بالاخره پس یه محدوده‌ای رو شامل میشه.
حالا میرسیم آقا جان، یعنی میرسیم تو حاشیه بعد بگیم حرف شعر تمام بشه بعد
کارش نکن خوبی باش. من میخوام بعد حتما هم شد تمام سوال داری نه این
که فرمید نه نداری.